أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خداوند تبارك وتعالى همه ما را در مقام معیت محمد و آل محمد در دنیا و آخرت زنده بدارد و محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب شهادت حضرت لسان الله ناطق امام صادق علیه السلام رو به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان و دوستان و موالیان حضرت تسلیت عرض می‌کنیم انشاءالله. شرکت در این جلسات و این گرد همایی‌های مؤمنین برای همه ما موجب خیر و برکت و موجب تقرب به اهل بیت علیهم السلام، موجب آشنایی با معارف اهل بیت و عمل به خواسته‌های اونها انشاءالله بشود. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم سوره مبارکه قصص آیه 50 فرموده است که فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، ای پیغمبر ما، اگر اینها ندای شما را لبیک نگفتند، جواب ندادند، شما را اجابت نکردند، از شما تبعیت نکردند، به شما گرایش پیدا نکردند، فَعْلَمْ انما یتبعون اهواءهم، اگر از تو تبعیت نکردند و تو را اجابت نکردند، بدان که فقط منحصرا ایشان دارند از هواهای خود تبعیت میکنند. اگر از تو تبعیت نکردند، اینها دنبال هوای خودشون هستند، دنبال رأی و نظر خودشون هستند. و من ازل ممن اتبع هواه به غیر هدم من الله، و چه کسی گمراه تر هست از کسی که تبعیت می کند از هوای خودش بدون هدایتی از جانب پروردگار. کسی که دنبال هدایت خدا نیست، دنبال خودشه، دنبال رأی و نظر و اجتهاد خودش هست، این فرد گمراه ترین افراد هست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و خداوند گروه و مردمان ظلم کننده و ظالم را هدایت نمی کند. تبعیت از هوای خود، دنبال روی رأی و نظر خود را کردن، ظلم است و اعظم ظلم ها هم هست، بزرگترین ظلمه. و خداوند هم انسان ظالم را هدایت نمی کند، چون انسان وقتی میتواند نور هدایت را جذب بکند، وقتی موفق میشود، توفیق شامل حالش میشود، هدایت بشود، که با عملش، با رفتارش، با قلبش، با حالاتش، با گفتارش، زبان حالش هم بگه خدای من هدایت میخوام، زبان حالم خیلی مهمه. من اینجا بیام شب شهادت امام صادق بشینم نستجیر بالله با لباس قرمز، با لباس شاد بگم تسلیت عرض میکنم شهادت امام صادق، شما میگی آقا حالتت حالت عزا نیست دا، روی منبر داری جوک میگی میخندی مردم رو میخندونی، چجوریه این شب شهادت امام صادق؟ شما عزادار امام صادقی؟ زبان حال پس چی میشه؟ فقط به زبان قال گفتار میگی تسلیت میگم، خب به زبان میگی خوبه، اما رفتارت نباید هیچ بویی داشته باشه از شهادت امام صادق. امشب رفتی مهمانی شیرینی هم خریدی بردی، هدیه هم برای بچه ها، شب جشنم تولد بچه تو گرفتی شب شهادت امام صادق، مثال میزنم، عروسی گرفتی، یارو اومدی روی منبر حرفای خنده‌دار برای مردم میزنی، هی مردم میخندونی، این حال عزاداره؟ حال چی میشه با زبان حال؟ من اگه با زبان حالم به خدا بگم خدایا من هدایت نمیخوام، من خودم رو میخوام، من اگه با زبان واقعیت وجودیم هی در روز در شب در حالات مختلف در آنات مختلف در موقعیت‌های گوناگون هی به خدا با زبان حالم بگم من هدایت نمیخوام، من معرفت نمیخوام، من علم نمیخوام، من صراط مستقیم نمیخوام، حالا به زبان قال به زبان گفتار روزی 10 مرتبه بگم اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن، تازه همون اهدنا الصراط المستقیم هم که میگم حواسم نیست، همون هم خیلی توجه نمیکنم، فقط میگم و رد میشم، خب خداوند تبارک و تعالی نگاه میکنه به من میبینه من با دست پیش میکشم با پا پس میزنم، گاهی هم زور پا بیشتر از زور دسته، خب پس میخوره دیگه، میمونه اونور میمونه، هدایت نمیاد. من ازلو ممن تبع هواه به غیر خودم من الله، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا انسان ظالم رو که هدایت نمیکنه که. بزرگترین ظلم چیه اینجا به قرینه آیه؟ تناسب حکم و موضوع در این آیه چی میگه؟ میگه ظلم همینه که فردی دنبال خودش باشه، دنبال هدایت الهی نباشه. بارها عرض کردیم توی این جلسه و جلسات گوناگون، موبایل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، نمیدونم همین فضاهای مجازی داخلی و خارجیش فرق نمیکنه، هر مطلبی میاد میخونم، هر مطلبی میاد گوش میدم، هر مطلبی میاد پیگیری میکنم، بررسی میکنم، کلیپی 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای خوشم میاد، 1 دقیقه وقت میذارم یه چیزی، این ذهن منو متشتت میکنه، جان منو به هم میریزه، یه مطلب طبی میخونه، یه مطلب فقهی میخونه، یه مطلب شبهه در مورد قرآن میخونه، یه شبهه توحیدی میخونه، یک نستجیر بالله آهنگ رقص چیه فلان گناه ثواب قاطی، همینطور این چی میمونه از وجود انسان؟ چی میمونه از درون انسان؟ برای انسان چه چیزی باقی میمونه؟ تمام ذهن انسان پراکنده میشه. بعد شما میبینید طرف شب شهادت امام صادق علیه السلام میاد میشینه توی جلسه، اما قلبش متشتته، ذهنش متشتته، پراکنده است، داغون درونش، هزار نقش، هزار شکل، هزار صورت، هزار مطلب درون وجود این فرد بسیار آشفته است، یک آشفته بازاری در درونش شکل گرفته، حالا میخواد بیاد بشینه 45 دقیقه هم منبر گوش بده یا 20 دقیقه هم روزه گریه کنه، میبینه نه اشکش میاد، نه گریهش میگیره، نه دلش میسوزه، نه ذهنش جمع میشه که ببینه آقا این منبری چی گفت، اصلا درست گفت، غلط گفت، خوب گفت، بد گفت، به دقیقه 20 منبر که میرسه دقیقه 2 منبر یادش میره آقا چی شد، از کجا رفتیم به کجا، هیچ چی ذهنش نیست، ذهنش تو چیه؟ حالا قدیم ذهنا تو چک و سفته و همون ساختمونی که میساخت و کاسبی که بود تو همون بود، الان علاوه بر اون اشتغالات روزمره‌ای که به صورت عادی مردم دارن، این پراکندگی ها و آشفت خاطری هایی که از فضای مجازی هم اضافه شده 10 برابر اضافه شده، یعنی همون آقایی که بسیار بسیار درگیر کارهای روزمره هست، یک تایم بسیار قابل توجهی در شبانه روز 1 ساعت 1 ساعت و نیم 2 ساعت هم مخصوص چک کردن فضای مجازی داره، و توی این چک کردن ها خدا میدونه چه اتفاقا میفته، این شوخی نگیریم آقایون، این موضوع فضای مجازی بسیار بسیار جدیه، انسانو از درون خراب میکنه، هر گروهی عضو نباشیم، علل خصوص خانوم ها، آقایون خانوم ها، همه، هر کانالی، هر گروهی، هر جایی که هر صحبتی مطرح میشه، هر مطلبی زینت‌های دنیا، فلان کشور خارجی اینطوره، فلان جا فلان چیزو ساختن. به من چه؟ مگه من برای اینا آفریده شدم؟ مگه من تو این 50 سال 60 سال آفریده شدم که خوب بتونم بخورم، خوب بتونم بخوابم، خوب بتونم خونه خیلی خیلی زیبایی برای خودم درست کنم؟ مگه برای اینا آفریده شدم من؟ این فضای مجازی خیلی وقتا انسان رو میبره در دنیا قوطه‌ور میکند، زینت‌های دنیا رو برای انسان خیلی پررنگ‌تر از اون واقعیت قرار میده، در حالی که تعالیم دینی ما فرمودن که ان الدنیا لم تکن. شما فرض کنید دنیا اصلا نیست، نبوده، دنیا اینقدر سطحیه، اینقدر پوچه که ان الدنیا لم تکن، اصلا فرض کن دنیا آفریده نشده. خب این فضای مجازی به ذهن ها متشتت میشه. ذهن که متشتت میشه، این وقت گذاشتن هر کی خودش فکر کنه، بنده هم برای خودم دارم میگم، هر کی فکر کنه وقتی که شما در فضای مجازی میذاری چرا برای دین نمیذاری؟ چرا برای مطالعه نمیذاری؟ چرا برای تربیت فرزند وقت نمیذاری؟ یاد بگیری با چطور معارف اعتقادات چرا یاد نمیگیری؟ خب وقتی انسان تعلیم نمیگیره با شبهه مواجه میشه، زمین میخوره، زمینگیر میشه. شما وقتی ساختمان وجود خودت رو از وقتی داری میسازی آماده نمیکنی برای زلزله، زلزله 5 ریشتری که بیاد خراب میشه، 7 ریشتری بیاد از بین میبره. چطور ساختمون رو میسازن؟ از اون اول مهندسی میکنن، میدن به نرم افزار، بهت میگه این ساختمون با این سازه، با این مواد، با این درصد سیمان، با این درصد فلان، به شما نرم افزار دقیقا میگه، میگه این در با تا 7 ریشتر مقاومت داره، تا 9 ریشتر مقاومت داره دیگه. حالا اون اجرا کننده اگه درست اجرا کنه بحث دیگه ایه، درست آقا؟ نرم افزار به شما میده دقیقا اینو. این ساختمان ظاهری دنیای، زلزله هم زلزله ظاهری دنیای، یه حساب و کتابی داره. ساختمون ضعیف‌تر باشه اون زلزله میاد از بین میبره این ساختمونو. ساختمان بنای وجود انسان هم همینه، این بنای وجود انسان هم همینطوره، ساختمان داره. مگه پیغمبر اکرم نفرمود انا مدینة العلم، شهر علم؟ تو هم وجودت شهره، باید پر از علم پیغمبر بشه، پر از علم، علم اهل بیت بشه. تو هم درونت شهریه، یه خبری، کوچه پس کوچه داره، ساختمان داره، طبقات داره، درجات داره، باغ داره، درخت داره، درون وجودت ها نهر داری، در درون وجودت دریا داری، بحر داری، سلمان بحر من العلم. تمام این چیزایی که در عالم آفاق هست در عالم انفس هم هست. سنوریم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم، ما آیاتمون رو هم در این عالم نشون دادیم هم در درونت. درونت هم آسمان داره، ابر داره، باران داره، زمین داره، گیاه داره، درخت داره، ستاره داره، امواج داره، رد و بدل میشه. تو اگر همونطور که در عالم دنیا طبق نظامی که هست اگر حرکت نکنی ضرر میکنی و ضربه میخوری، ساختمان وجودت هم اگه طبق اون دستوراتی که داده شده سیر نکنی اونم ضربه میخوری. یه زلزله میاد، یه دفعه اذا زلزلت الارض، ارض عقول، ارض نفوس، ارض مشاعر وجودی، زلزله بیاد، زلزاله ها و اخرجت الارض اثقالها، بعد اون شبه ها اون ظلمت ها میاد بیرون. یه دفعه شیطان حمله میکنه. همین که در عالم آفاق، در عالم بیرون جهاد داریم، در درونم جهاد داریم. بیرون پیغمبر داریم، درونم پیغمبر داریم. عقل نفرموده پیغمبر داخله، حجت داخلیه. نفس اماره بسو همون فرعونه، همون نمروده، همون شداده، همون شیطانه. اینا با هم در جنگن، جنود عقل، جنود جهد، جنگ. اگر توی این جنگ شما قواعد جهاد رو رعایت نکنی، جاهدو به اموالکم و انفسکم، قوانینش رو رعایت نکنی، خط مقدم رو رعایت نکنی، سیستم دفاعی، حمله ابتدایی، جهاد دفاعی ابتدایی، خیلی وقتها شما باید در درون خودت در جهاد در صلح باشی، باید معاهده بنویسی، باید آتش بس کنی. همیشه جهاد قانون داره در بیرون، در درونم همینه. فهمودن فاوغل فیه به رفق، این رفق همون معادنه در جنگ داخلیه. فشار نیاره به خودت، زیاد بار نکن به خودت، نمیتونی نافله بخونی نشسته بخونی، نه، همین معادنه است. با نفس اماره به سوت چیز کن، مدارا کن. درونم همین، اگه درونتو درست نبری جلو در درون ضربه میخوری. خیلی خطرناکه. اصلا این موضوع فضای مجازی رو ساده نگیرید، مطمئن باشید. یه قاعده کلی من عرض بکنم، مطمئن باشید کفار به مسلمانان خدمات نخواهند داد مگر اینکه ضررش بیشتر از نفعش باشه. مطمئن باشید کفار اگر به مسلمانان پیشنهادی بدن، خدماتی بدن، اول به فکر ضربه زدنن. حالا اونها استفاده های جاسوسی میکنن، استفاده های نظامی امنیتی میکنن، اونم در حوزه های مختلف، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت های گوناگون، یعنی سیستم های امنیتی اطلاعاتی گوناگون. نمیدونم اینجا گفتیم یا نگفتیم، حالا نمیخواستم شب شهادت بحث به این طرف بره، این تذکر رو بدم. وقتی یک جوان، یک نوجوان، یک خانوم، یک آقا در هر سنی وارد یک سایت نامربوط میشود، دقیق آمار اون طرف ثبت میشه که وارد چه سایتی شد، چند دقیقه تو این سایت بود، و بر اساس این با نرم افزار آدم نیست بشینه که وقتش گرفته بشه اون طرف، نرم افزاره دقیق نشون میده الان در ایران مثلا در شهر مشهد میل به فساد چقدر زیاد شده. ببین چه موضوعی قشنگ براشون روشنه، واضح میبینه میل به فساد، میل به مسائل جنسی میل. بعد اونا میفهمن، روانشناسای قوی دارن، جامعه شناسای بسیار قوی دارن، میفهمن خب وقتی میل به این مسائل زیاد شد، میل به کار کم میشود، عرضه کم میشود، جدیت کم میشود، میل به ازدواج کم میشود، آمار طلاق بالا میرود. تمام اینا رو محاسبه میکنن، بعد بر اساس این برنامه ریزی میکنن خب الان میشه فلان کارو کرد، الان میشه فلان. فیلم هایی که مثلا هالیوود و غیره میسازن، اینا بر اساس آمارهای جهانی میسازن، رو بی حساب کتاب نیست. الان رو چه موضوعی باید تمرکز کرد، الان باید رو چه قسمتی خب اینا، من وقتی وارد میشم وارد این سایت دارم به او آمار میدم، یعنی دارم دقیقاً دارم دست دشمنان مستقیم خدا آمار میدهم از این جنگ، در جنگ دارم آمار بهشون میدم، دارم افشای اطلاعات میکنم. پس الان دنیا دیگه اینطوری نیست که آقا من خودم در خلوت خودم میخوام گناهی بکنم برای خودم، اینطور نیست. نوعاً این گناهان در خلوت آمارش دست اونا هم مثلا یک بعدهای اجتماعی هم پیدا میکنه بیش از زمانهای گذشته. این فضاهای مجازی تمام، این تلگرام کجاست، ریشش کجاست؟ دست یک شیعه دوست موالی امیرالمومنینه، اونا دارن میگردونن به نفع امام زمان اینو ساختن که مکتب اهل بیت. خب این تمام کانال ها، گروه ها، مطالب اینا همه چک میشه با نرم افزار، چه کلماتی رد و بدل میشه، چه مطالبی، غالب مطالبی که رد و بدل میشه چه نوع مطالبی. مسئولیت در زمان فعلی شکلش فرق کرده، جهاد در زمان فعلی شکلش فرق کرده، حفظ ایمان شکلش فرق کرده. خب من اگر این مسائل رو رعایت نکنم، نمونه مثال زدیم، یعنی دارم میگم من هدایت نمیخوام، به یک زبانی دارم میگم من هدایت نمیخوام. هدایت نمیخوای، خب خدا هدایت نمیکنه. خداوند هدایت نکرد، دنبال خود به خودت رها میشوی، به خودت که رها شدی دنبال خودت میدوی، میشه من ازل و من تبع هوا، دنبال هوای خودتی، دنبال رأی خودتی. وقتی دنبال رأی و هوای خودت هستی دیگه دنبال پیغمبر نیستی، چون قرآن صریحا چیکار کرد؟ خداوند در آیه قرآن دقیقا دو تقسیمی کرد، یا استجابوا لک یا اتبعوا اهواءهم. آیه قرآن بود دیگه، فإن لم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اهواءهم. پیغمبر اگه دنبال تو نیامدن، بدون دنبال هوای نفسن. تمام. در واقعیت عالم دو بعدیه، سه نداریم، دوه. برای انسان‌های مکلف و عاقل دوه، یا میفهمه این کار خوبه انجام میده، یا میفهمه خوبه و انجام نمیده، یا میفهمه این کار بده و ترک میکنه، یا میفهمه این کار بده و انجام میده. در مجموع این چهارتا میشه دوتا، یا دنبال نور میره یا ظلمت. ذیل همین آیه شریفه امام علیه السلام یک حدیث فوق‌العاده زیبا، که البته این مضمون در روایات ما فراوان در فراوان هست، این مضمونی که میخوام بگم، این روایت امام صادق علیه السلام فرمود: انا الله بها من اتخذ دینه رعیه من غیر امام من ائمه الهدى. این که خداوند در این آیه فرموده عده‌ای دنبال هوای خودشون هستن، احوا، هواها، هوا فقط شهوت جنسی نیست در منطق قرآن و حدیث، هوا یعنی من، یعنی هر چیزی منقطع از خدا و اولیای خدا، این میشه هوا، هر چی که هست، خوراک، پوشاک، نشستن، خوابیدن، رفتن، آمدن، فکر، اعتقاد، روش، منش، هر چی که هست، اگر گرفته شده از وحی نباشد اسمش هوا است. ببینید ما چقدر غوطه‌وری در هواها هستیم. همه ما، تازه ما هم به حساب ظاهرا مؤمن ها و متدین ها و مذهبی ها هستیم، باز ببینید بازم زندگی ما، افکار ما، رفتار ما چقدر پر از هواه. هوا یعنی در منطق قرآن و حدیث هر آنچه که گرفته شده از خدا و اولیاء خدا نباشد، این هوا هست. هوا نه یعنی فقط شهوت جنسی، هوای نفس که میگن اون یک اصطلاح خاصی، یه بخشی از هوای، به خاطر همین هم میگن هوای نفس. نفس خودش درجات داره، هواهاش هم درجات داره، قلب هم هوا داره، عقل هم هوا داره. گاهی عقل درش نجاست ایجاد میشه، مخلوط میشه، مسائلی پیش میاد. مراتب وجودی هوا داره، همه هوا داره. هر کس در هر رتبه وجودی، در هر جای وجودش، در هر جای فکرش، اعتقادش، عملش دنبال خدا و اولیاء خدا نبود، اونجا داره به اخذ به هوا میکنه. یک معنای تفسیر به رأی قرآن هم همینه، معنی اصلی اینه، یادتون باشه. تفسیر رأی قرآن یعنی چی؟ تفسیر به رأی قرآن که اینقدر مذمت شده، از اکبر کبائره کسی قرآن را تفسیر به رأی بکند. یعنی چی؟ رأی یعنی هر مطلبی که مأخوذ از اهل بیت نباشه، این رأیه. هر چی که هست تفسیر به رأی که حرامه، یعنی شما خودت مستقلن ولو فکر کنی، ولو زحمت هم بکشی، قصدت هم اینه درست تفسیر کنی، اما کاری به ثقل اصغر نداری، کاری به مفسر قرآن نداری، این تفسیر به رأیه. حتی اگر اصابت به واقع بکند و درست تفسیر بکنی، روش مفسرین به رأی را جلو رفتی و گناه کردی. در روایات داره این اصابه لم یوجر، اگر اصابت به تفسیر حقا بکنه اجر بهش نمیدن، چون مسیر مخوف و مسیر ظلمانی رو رفتی. چه مسیری؟ مسیر عدم گرفتن قرآن از اهل بیت. تو این مسیر نرفتی جلو، مسیر خودم فکر کنم، خودم میشه هوا. تفسیر به رأی هوای نفسه، تبعیت پیغمبر و اهل بیت نباشه میشه هوای نفس، میشه خود. ما باید مسائل زندگیمون رو تنظیم کنیم. ذیل این آیه شریف امام صادق علیه السلام فرمود خدا از این آیه اراده کرده است، انا الله بها. انا یعنی همین یعنی که میگیم، یعنی مراد، مقصود. یعنی یعنی میخوام بگم مقصودش اینه دیگه، در فارسی هم همینه. انا یعنی انا الله بها، خدا قصد کرده است از این آیه این مطلب را. چه چیزی را؟ من اتخذ دینه رأیه، دینش را قرار میدهد رأی خودش. اعتقاد شما در این زمینه چیه؟ به نظر من چنین است. دنبال هوای خودت. نظر من چیه؟ امام صادق که امام صادق از حجت خداست، کسی از او پرسید، از امام علیه السلام پرسید ارأیت ان فلان، نظر شما چیه؟ فرمود لسنا من ارأیت فی شی، ما اهل نظر دادن در دین نیستیم، ما هر چی میگوییم از رسول الله عن الله است. نظرت چیه؟ یعنی چی؟ نظر من یعنی ابو حنیفه، من یعنی سقیفه. اون طرفه که میگه من، اون طرفه که از خودش چیزی داخل میکنه، اون طرفم با حماقت نیست، بررسی میکنه، تحلیل میکنه، حساب و کتاب میکنه، دو تا چهار تا میکنه، داستانی داره، این موضوع مفصل. وقتی امام اسعد جلال تعالی فرجه شریف تشریف میارن، با استدلال های قرآنی به جنگ امام زمان میان، همین مقدار سربسته بمانند، نمیشه باز کرد مطلب رو. با استدلال های قرآنی، با نماز، با روزه، با ثوابت شرعی، حتی من مطلب بالاتر بگم برای اهل فن، با ضروریات دینی میان به جنگ امام زمان که شما فلان کارو کردی خلاف ضرورت است، ضرورت دین این است، میخوان امام زمان رو محکوم کنن. با استدلال میان جلو، اما هر چیزی مقابل ولی خدا رأیه. حتی اگر نماز باشد، حتی قرآن باشد، ضروریات دینیه باشد، ثوابت شرعیه باشد، مقابل حجت خدا هر چی که باشد رأی است، هر چی که باشد هوا است، هر چی که باشد کفر است، باطل است، یعنی غلط است، هر چی باشد. بذار شما آیات قرآن رو ببینید در مورد حضرت ابراهیم. قرآن میفرماید که آیا تو با ما مجادله میکنی در مورد قوم لوط؟ ما میگیم اینا باید عذاب بشن، بحث نداره. حضرت ابراهیم تازه علمش کماله ها، یه چیز بالاتری میاد میگه اینا باید عذاب بشن. وقتی میگه عذاب بشن دیگه بحث کردن میشه مجادله. قرآن میفرماید، حالا این بحث مفصلی داره، ابن عباس، محمد ابن حنفی، اینا آمدن به امام حسین چی عرض کردن؟ گفتن آقا میری اینطور میشه، اونطور میشه، کربلا میری، اینا خائنن، کوفیا فریبکارن، چنینن، چنانن، شما تجربه داری. حرفای درستی میزنن ها، حرفا درسته، نیامدن به امام حسین. لذا حضرت فرمود شما نصیحت کردین، خیرخواهی کردین، نیامدن به امام حسین بگن که آقا مثلا ما میخوام یه چیزی به تو یاد بدیم. نه، نیامدن این مطلب باطل به امام حسین بگن، که آمدن دقیقا به امام حسین استدلال کردن، چیزی گفتن که درست بود اون چیز. گفتن آقا اینا به امام حسین نیرنگ زدن، به پدر شما نیرنگ زدن، چرا میری؟ درسته؟ حرف درستی و راست میگه. خود امیرالمومنین مگه نفرمود من از سابقه افراد ملاک قرار میدم برای انتخاب؟ خب سابقه مردم کوفه اینه، چرا شما دوباره تا به اعتماد میکنین؟ دو تا چهار تا خودت به ما یاد دادی، خود شما به ما گفتی که آقا حساب کتاب کن، فکر کن، مشورت کن، چنین کن، چنان کن، خود شما گفتی، خودت چرا داری بالعکس کار خودت عمل میکنی؟ آمدن اینو دارن میگن دیگه، باطن حرف اینه. حضرت چی فرمود؟ فرمود خیلی مطلب عظیمه ها، واقعا اگه کسی این مطالب بفهمه اینا جوهرها و گوهرهای بسیار ارزشمندی. حضرت فرمود جدم را در خواب دیدم، خیلی مطلب داره اینجا. چرا نفرمود جدم به من فرموده؟ چرا نفرمود جدم وصیت؟ چرا فرمود در خواب؟ جدم را در خواب دیدم به من فرموده برو. خواب چیه داستانش؟ چی میخواد بگه امام حسین اینجا بس خواب و مطرح کرده؟ خیلی حرفه. بعد گفت آقا میری چرا زنا رو میبری؟ زنا که نه جنگ میتونن بکنن، بعد بسارت هزار مشکل. اینم داره درست میگه، تامین امنیت خانواده وظیفه مرده، حفظ زنان رسول الله وظیفه و اولین وظیفه به دوش امام امت، به دوش. یعنی استدلال ها درسته، برفرض کامل نیست، یک چیز بالاتری از تو خبر نداری. امام چی جواب داد؟ فرمود شاء الله. خیلی مطلب، حالا این انشالله یک وقتی فرصت بشه، شاید در دهه محرم اگه توفیق بشه این بحث رو مطرح خواهیم کرد. این شاء الله نه شاء الله تکوینیه نه شاء الله تشریعیه، شاء دیگه ایه، یه چیز دیگری است. شاء تکوینی جبره، برای اهل دقت میگم. شاء تشریعی هم که خدا خواسته، خدا به مشیت تشریعیه خواسته از زینب اسیر بشه، میشه؟ چون مشیت تشریعیه یعنی رضایت خدا، خدا راضیه که از زینب اسیر بشن؟ خدا دوست داره امام حسین شهید بشن؟ نه. پس این شاء تشریعی نیست، شاء تکوینی هم نیست، چون شاء تکوینی جبره، خدا خواسته شما رو کشته ببینه، یعنی باید کشته بشی. بایده امر در مورد امام حسین به باید حضرت باید شهید بشه یا نه؟ اختیار خود حضرت هم دخیله. پس این چه جور شاعیه؟ این شاع اون کتاب ناطقه، اون حجت اعظمه. این شاع یعنی نحن ولات و امر الله، یعنی آنچه ما میگوییم حق مطلق است. شاء الله چون ظرف مشیت خدا قلب منه، من مسائلی میدانم که در این اسارت هست شما نمیدانید. معناش اینه، حالا توضیح سر جای خودش. غرض این که هر آنچه که منقطع باشد، بریده باشد، جدا باشد از ولی خدا، هر چه که باشد در مقابل ولی خدا باشد، میشود هوا، میشود نفس، میشود رأی. و ما مکلفیم آقا، ما نبی که نمیشیم، درسته؟ پیغمبر که تمام شد 124، کسی ادعای نبوت کنه دروغه، نبی که نمیشه. فرضاً اگر پیغمبر هم میشدیم، باز باید تبعیت میکردیم از خودمون یا خدا؟ خدا. باز باید از بالاتری تبعیت کنیم. همیشه این تبعیت هست، همیشه تبعیت هست، همیشه ما در درجات تبعیت باید سیر کنیم. همیشه، هر مقدار علم داری، هر مقدار معرفت داری، هر مقدار عمل داری، سلمانی، باز سلمان فارسی با اون عظمتی، درجه ده ایمان، دریای علمی، باز امیرالمومنین مچشو میگیره، چرا اونجا تو فکرت این آمد؟ نباید میآمد، باید تسلیم میبودی. حضرت ابراهیم، باز قرآن میفهمد فلما اسلما، وقتی این دو هم ابراهیم هم اسماعیل تسلیم شدند، بعد اینطور شد اسلام باید بیارن. درجات اسلام، درجات تسلیم. این تسلیم چیه؟ این اسلام چیه؟ این اخذ و گرفتن از حجت خداست، گرفتن از امام صادق. این تسلیم، این تسلیم چیز ساده ای نیست، هم ساده است هم ساده نیست. همه امور همینطور امر بین الامرین، از یک جهت ساده، از یک جهت ساده نیست، تمام شدنی هم نیست. هر کی هستی امشب، هر کسی، هر کجای عالم، مرجع تقلید شیعه است، استاد درس خارج کفایه و مکاسب و رسائل، منبری روزخان، شاعر، کتاب نویس، محقق، هر کی که هست، این مطلب مال من و شما نیست، مال همه جهان عالمه، مال همه عوالم وجوده. باید خودش انسان بسنجه چقدر تسلیم دین هستم، چقدر تسلیم خدا هست. تسلیم خدا این تسلیم اهل بیت، چون ما صدای خدا رو نمیشنویم، به ما وحی هم نمیشود. صدای خدا یعنی اهل بیت، لسان الله ناطق، زبان خدا اهل بیت. هر کسی باید خودش رو بسنجه، زندگی من، اعتقادات من، مخصوصا اعتقادات ما چقدر گرفته شده از وحی، گرفته شده از وحی. ما تعصبمون رو وحیه. اگر از علامه مجلسی هم مطلبی را گرفتیم، به اعتماد این بود که علامه مجلسی وحی رو به ما میفرماید، کلام امام صادق رو به ما تعلیم داده، که ما معتقد شدیم به تعالیم علامه مجلسی مثلا، یا فلان عالم که حی است یا میت است. به اعتبار امام معصوم ما سراغ او رفتیم. به هر دلیلی اگه فهمیدم اینجا اشتباه کرده، تمام شد، کاری نداریم تو این تیکه دیگه، تو این بخشی که اشتباه کرده کاری نداریم. ما ملاکمون وحیه، ما ملاکمون امام صادق است. شب شهادت امام صادق شب فکر کردن به این مطلب است، چقدر من شاگرد امام صادقم، چقدر شاگرد امام صادقم، کجای اعتقادات من از امام صادق هست، کجاش نیست، کجاش مشکوکه، کجاش شبهه است. امرون بینون رشدو امرون بینون غیره و شبهاتون بین ذالک. بعضی امور بینون رشدو، واضح. گریه بر امام حسین خوب، مطلب امام صادقیه. علیکه به اقامت العزا لمصیبت سید الشهدا فی کل یوم و لیله مرتان. هر شبانه روز تونستی یک بار برای امام حسین گریه کنی، مطلب خوبیه. اینو داری؟ بله. اعتقاد داری؟ بله. این از امام صادق قطعیه. بین رشده، مطلب امام صادق، شکی نیست. خداوند لیسه که مثل ایشای، مطلب توحیدیه. الله الصمد، مطلب توحیدیه. خدا تو خالی نداره، انفعال نداره، پذیرش نداره. اینا توحیدی. از کی گرفتی؟ از امام صادق وحیه. تو قبرم بذارن میگم از امام صادق، تو برزخم برم، قیامتم برم، مطلب مال امام صادق، نه مال من. حق است، حق است و صدق است. یه مطالبی هم داریم ما در اعتقاداتمون، بینون غیه، باطله. میل به دنیا داریم، رقابت سبقت در دنیا داریم، بخل داریم، تکبر داریم، عجب داریم، فلان 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 فلان. بینون غیه، واضحه که این بده. مال امام صادق نیست، مال امیرالمومنین نیست. دروغ مال امیرالمومنین نیست، خیانت مال امیرالمومنین نیست، جنسش اصلا از سنخ اهل بیت نیست، فریبکاری دغلکاری مال اهل بیت نیست. اینا رو اگه من دارم، بد اخلاقی مال اهل بیت نیست. من اگه تندخوام، بد اخلاقم، پرخاشگرم، عجولم، نمیدونم، هزار مشکل داره، هزار مشکل اخلاق، اینا بینون غیه، واضح مال امام صادق نیست. باید اینا رو ترک کنم. تسلیم یعنی همین، شب شهادت امام صادق یعنی همین. آمدم همه رو بریزم دور، همه تاریکی ها که میدونم مال شما نیست و در من هست، همه رو بریزم دور. توبه یعنی همین. یک اموری هم در ما هست، شبهاتون بین ذالک، شبه هست، نمیدونم این مال امام صادق هست یا نیست. در همه حوزه ها هست، اخلاق هست، فقه هست، احکام هست، سیاست هست، اقتصاد هست، اعتقادات هست. یه اعتقاداتی داریم نمیدونیم دقیقاً این مال امام صادقه، مطمئنی دیگه، این یقینی. دست رو قرآن میذاری بگی این مطلب مطلب امام صادقه، بین خودت و خدا، نه تو دعوا. یا ممکنه ما با هم دعوا بیفته، بحث بیفته سر این که من زمین نخورم، آبروم نره، دست رو قرآنم نستجیر بالله بذارم و مطمئنم نیستم. این بحث دیگه ایه، بحث ما این نیست. آیا بین خودم و خدا کدوم یکی از اعتقاداتم برام مشکوکه؟ شبهاتون بین از احتیاط کن، احتیاط کن. اینجا فرموده دست نگه دار، اعتقاد نورز. محکم از یک فردی یا از یک تفکری یا از یک جریانی یا از یک کتابی یا از یک نویسنده یا از یک روش یا از یک اعتقادی محکم دفاع میکنی. چرا؟ از تو نخواستن زیاد بدانی، از تو خواستن درست بدانی، صحیح بدانی، حق بدانی، نخواستن زیاد بدونی. لازم نیست بگو نمیدونم این موضوع رو، من نمیدانم چی حق درش چی نمیدانم، بس سلام، جانتو خلاص کن. شبم اگه مردی فردا گذاشتن تو قبر، میگه آقا من این موضوع متوقف بودم، نفهمیدم، ام بران روشن نشد، اونجا برات ملکی میفرستن به تعلیم میده، میگه حق در مطلب این بود، تمام شد. لوح نفست رو صاف بذار، خط خطیش نکن، بذار صاف باشه، بذار یک کس دیگه درش بنویسه، تو خودت ننویس از خودت چیزی، صاف بذار، وقتش برسه میاد برات مینویسه، میگه آقا اینه. یکی از این آقایون عرفا و بالاخره حالا ما دب جور نقلای این شکلی نداریم، مطلبی گفته بود، لطیف بود، حالا ذوق و احساسات و ذوق و اینا بود، یک جهتی از حقم داشت بالاخره، حالا توضیح مفصل فلسفی حکمی داره، من نمیخوام وارد، مطلب جالبی بود این، در قالب شعر گفته بود، گفته بود این که خداوند مخلوقات رو از عدم آفرید، این به خاطر صفای باطن عدم بود، چون عدم از خودش هیچی نداره. حالا تعبیر شاید ذوقی استحسانی مثلا به ذهن بیاد، اما لایه های از حق هم داره، درش به هیچی نیست، عدم از خودش هیچی نداره، منفعل محضه، لذا خدا به اون نظر کرد، از اون دریای عدم مخلوقات رو کشید بیرون به اونا نظر کرد، میگه که خدا به عدم نظر کرد. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، این همون شيئا، همون عدم است، این چون از خودش چیزی نداشت بالاخره بگذر، ما هم باید همین باشیم. حالا علما مثال زدن، در کتابا گفتن کلمیت بین ید الغسال، مثل میت در پیشگاه غسال، دستشو میندازه اینور میندازه اینور میندازه اینور میندازه، چپه میکنه راسته میکنه، به این پهلو به اون پهلو، میت که در مقابل غسال که چیزی برای گفتن. ما باید در مقابل دین، در مقابل قرآن، در مقابل اهل بیت، مطالب ثابت دینی اینطور باشیم، ما اصلا نباید من داشته باشیم. چرا به ما تعلیم دادن اول هر کار بگو بسم الله الرحمن الرحیم؟ چرا به اسم الله من شروع میکنم؟ اسم الله مسئله است. لا تأکلو کلو مما ذکر اسم الله علیه، یا لا تأکلو الا مما، بالاخره آیه اینه، آیه چی است؟ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از چیزی که اسم الله بر آن برده نشده. چیزی که اسم اللهی نیست، چیزی که الهی نیست، تو نخورید. لا تأکلوا یعنی تمام علمم هست دیگه، تمام در روایات و آیات علمم تمامه، نخورید چیزی که نمیدونی حق یا باطل، چرا میگیری اعتقاد میکنی؟ شما باید، پس ما در امام صادق علیه السلام، ما باید ببینیم محور وجود امام صادق که در این دنیا آشکار شدن برای ما به چیه؟ به گفتاره، به بیانه، به حدیثه، به تعلیم زبانی و تکلمه. ما تعظیم امام صادق، احیای امام صادق، ارتباط برقرار کردن با امام صادق، یعنی منفعل بودن از این احادیث، بگیریم احادیث رو، بگیریم تعظیم کنیم، ترویج کنیم، منتشر کنیم، عمل کنیم. امام صادق علیه السلام اول این احادیث برای کی فرموده؟ اول برای شیعیان کاملش فرموده، برای درجه ده ها، اونا از همه مهمترن، بعد برای نهی ها گفته، بعد برای هشتی ها گفته، بعد برای درجه هفتی ها، همون حدیث ها، یه حدیث واحد. همینطور هر کسی تا میاد درجه یک، تا یک آریه ای که مثلا شاد بنده باشم، مثلا انشاءالله یک آریه هم که باشه، امانت درجه یک ایمان رو فعلا بهش دادن، ببینن چی کار میکنه، این هم که باشه امام براش فرموده، میگن احادیث برای تو گفتم، تو باید چی کار کنی؟ باید بگیری، کیف باید بکنی، بگیر برو بالا، بگیر برو بالا، اقرأ ورقه، اقرأ نه فقط بخوان، نه فقط بشنو، عمل کن، پیاده کن، جزو جانت بکن، بخوان برو بالا. محور وجود امام صادق علیه السلام اینه، گفتاره. یعنی امام حسین محور وجودشون چی آقا؟ بکا زیارت مصیبته، درسته یا نه؟ اینه دیگه، ما اگه بخوایم امام حسینی باشیم باید چیکار کنیم؟ میشه اهل بکا نباشیم؟ نمیشه، باید اهل بکا باشیم، باید اهل مصیبت باشیم، باید اهل گریه و عزاداری. میشه ما امام صادقی باشیم اهل حدیث نباشیم؟ نمیشه. اگر امام صادق میخوای لبیک بگی، باید اهل حدیث باشی، باید با کلام امامت مرتبط باشی. حالا یه وقت منبری میخونه خوبه، رادیو تلویزیون حدیث میخونه خوبه، هرچی، خودت باید یه روز در روز داشته باشی، یک صفحه، بارها گفتیم، یک صفحه، روزی یک صفحه کتاب ایمان و کفر کافی رو بخون، جهاد با نفس وسائل شیعه رو بخون، اینا ترجمه شده، کتاب منتهی الامال آخر بخش هر امام یه بخشی داره حکمت‌های اون امام، چند تا حدیث از اون امام معصوم آورده، ایشون گلچین کرده، خیلی زیباست، یک صفحه. نمیرسی مطالعه کنی؟ گوش بده، یک کلاس حدیثی چیزی پیدا کن، متن حدیث باشه، گوش بده حدیث، با کلام امام صادق باید مرتبط باشی حتما. چرا؟ چون اصلا اصل محور وجود امام صادق در مقام آشکاری برای ما کلامه، تکلمه. حضرت به گفتن آشکار کرده خودش رو. احیاء امام صادق علیه السلام به همینه. حالا تو این حوزه بحث بسیار مفصله. من قصدم این بود امشب موضوع صحبت، قصدم چیزی که آماده کرده بودم در ذهنم بود که حالا وقت نشد و وقت گذشت، میخواستم در دفاع از تراث حدیثی شیعه صحبت بکنم که این کتاب کافی چیست؟ کتب صدوق و شیخ مفید و احتجاج تبرسی و کامل و زیارات ابن قولوی و کتب شیخ مفید و شیخ توسی و این بزرگا، این کتاب های حدیثی، اینها اعتبارش، اهمیتش خیلی مهمه. دفاع از امام صادق امروز یعنی دفاع از تراث حدیثی شیعه، دفاع از بهار الانوار، دفاع از امام صادقه. نه به این معنی که هر چی تو بهار هست درسته، نه، حالا با اون توضیح خاص خودش، دفاع از بهار الانوار دفاع از امام صادقه. چون دفاع از امام صادق یعنی چی؟ این دفاع از کلام امام صادق، چون آشکار به کلام شده. دفاع از امام حسین، دفاع از کربلا، دفاع از مجالس امام حسین، درسته یا نه؟ امروز چجوری از امام حسین دفاع کنیم؟ دفاع از مجالس. حالا تو این حوزه کارهای گوناگون شده، بعضی کتب خطی رو تبدیل میکنن، بعضی چاپ میکنن، بعضی تفسیر میکنن، بعضی شرح میدهن، بعض هر کسی به هر مقداری بتواند به این مجامع حدیثی شیعه و انتشار فرهنگ امام صادق کاری بکنه، قطعا خدمت به امام صادق مستقیمه، مستقیم خدمت به امام صادق است. حالا امروز فضای مجازی آمده، میتونه کلیپ بسازه، میتونه تدوین تصویر بکنه، میتونه صوت کاری بکنه، میتونه ترجمه کنه به زبانهای گوناگون کلمات اهل بیت رو به زبان اسپانیایی. چرا ما فکر نمی‌کنیم تو این موضوع؟ فکر کنن اونایی که تمکن مالی دارن، فکر کنن توی زمین ها کار را بندازن اونایی که میتونن. آقا ما برای چی به زبان اسپانیایی این همه طرفدار داره؟ بیش از مثلا 700 میلیون به زبان اسپانیایی در دنیا، 700 میلیون. چرا اصلا نهج البلاغه به گوش اینو نباید برسه؟ چرا تبدیل کنه یک کسی کار کنه؟ بله هزینه داره، زحمت داره، خیلی هم کار، خدمت دیگه. تبدیل کردن مفاهیم دینی به زبان روز خودش یک بحث بسیار پروپیمان قوی. تبدیل به زبان روز به جوان امروزی که با سینمای هالیوود و با نمیدونم این فضاهای مجازی و این شیطان پرستی و فلان، این همه به زبان او بتونی مطلب رو بهش منتقل کنی، مطلب امام صادق رو به زبان او براش ترجمه کنی، بتونه بفهمه. حالا ولا قال صادقش هم حذف کنی، این خدمت، اینا همه انتشار فرهنگ و کلام امام صادقه. ما خیلی عقبیم واقعا. در اون جلسه دیگه عرض کردم امیرالمومنین فرمود من به خدا شکایت میکنم، درد دل میکنم به سوی خدا از خواب بودن و سفیه بودن دوستانم. خوابن، حواسشون نیست، تو باغ نیستن. الالله اشکو بلادت الامین و یقظت الخائن. خائن و دشمن بیداره، دوست و امین و کنار من خوابه. شامل همه ای ماست، همه ای ما، همه ای ما نسبت به امام زمان دینمون هممون خوابیم، حواسمون نیست اصلا دنیا چه اتفاق. اگر نبود که امام عصر شیعیان کاملی دارد، بزرگانی دارد که اونها دارن کارایی میکنن، اذن لرفعنا الله الیه، دینی رو زمین نمیمون. ما نیستیم داریم کاری میکنیم، ما خوابیم، کاری نمیکنیم، همش تنبلی، همش سستی. خیلی اینا موضوع، اینا درده. هنوز فکر می‌کنیم امام صادق اون زمان مظلوم بود، الان هم مظلوم هست. کلام امام صادق وقتی مظلومه، نی امام مظلوم. شما اگه ببینید کربلا یه زمانی فرض کنید یک سال مثلا کسی زیارت نرفته، نمیگه امام حسین مظلومه؟ واضح هست یا نیست؟ واضح. میگه اگه حرم امام خراب بشه، نمیگه امام مظلوم واقع شد، حرم ائمه بقی تخریب شد، نمیگه مظلومیت امامه، قربت امامه؟ حالا اگه تفکر امام صادق رو تخریب کنن، تحریف کنن، دین رو تحریف کنن، کلمات امام صادق رو جابجا کنن، حذف کنن، حمله کنن، این کتاب غلطه، اون کتاب باطله، اون حدیث جعلیه، اون حدیث سندش فلانه، کتاب کافی در شکه، کتاب فلان در شکه، مردم رو جدا کنن از فضای حدیث خوانی، این حمله به امام صادق نیست؟ این قربت امام صادق نیست؟ این مصیبت نیست؟ اینم مصیبت. کجاست مرد میدان که برای این مصائب گریه کنه؟ کجاست کسی که درک کنه این چقدر مصیبت عظیمه؟ از خلاصه مطلب امشب اینه که محور وجود حضرت صادق علیه السلام در آنچه که برای ما آشکار شده است کلام است، حدیث است. اون سرمایه به ما رسیده امروز. دفاع از امام صادق امروز، لبیک گفتن به امام صادق امروز در قالب کیفیت تعامل و ارتباط ما با همین احادیثی که به دست ما رسیده معلوم میشه. کی چقدر امام صادقیه، یعنی کی چقدر حدیثیه، اهل حدیثه، اهل دفاع از حدیثه، چقدر به این منظومه حدیثی شیعه خدمت میکنن، چه خدمتی میکنن. بارها گفتیم بزرگان فرمودن، مراجع بزرگان در حوزه های گوناگون، از منبریش و استاد اخلاقش و مرجع تقلیدش و فیلسوفش و عارفش و هر نوعی بگید، گفتن آقایون این عصر بیشتر از هر عصر نیاز بچه های ما طلبه علوم دینی بشن، طلاب علوم دینی بشن، بیش از هر زمانی نیازه، چون بسیار بسیار کار دشمن از اون طرف سنگینه، حمله همه جانبه است. باید افرادی تربیت بشن، چون به تعبیر مرحوم محدث نوری، تعبیر زیبایی در کتاب کلمه طیبه داشتن، ایشون میگه قوام و استحکام آثار امام صادق به قوام و استحکام حاملین آن است. این کلمات امام صادق در سینه یک عده‌ای باید نقش ببند، از زبان اینو بیاد بیرون، تفسیر شرح، اینا رو باید تقویت کرد، اینا رو باید احترام کرد، اینا رو باید تعظیم کرد، اینا رو باید حمایت کرد، اینا رو باید کس تکثیر کرد، زیاد کرد، اهل حقش اینا رو باید کار کرد روشون، چون اون احادیث در سینه افراد از زبان افراد میاد بیرون. باید ما هدایت کنیم، اگر در خانوادهمون در فامیلمون میبینیم کسی استعدادش رو داره، ذوقش رو داره، اهل بیتی، اهل ولاء، خوب تربیت شده، این اولین کاری که نیاز هست در جهان تشیع همین خدمت به دینه. مستقیم آثار اهل بیت رو زمین مانده. البته دعا و توسل اینا لازم داره، سر جای خودش محفوظ. این میشه خدمت به امام صادق علیه السلام، این میشه تشیع، میشه هدایت یابی از انوار هدایت از صادق علیه السلام. وقت گذشت و کلام هم شاید بیش از حد خورده طولانی شد، عذرخواهی میکنیم. شب شهادت بیشتر شب عذاب و مصیبت و گریه هست. خداوند تبارک و تعالی در امر فرج حجتش، ولیش، خلیفش تعجیل مقدر بفرماید، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.